ساعت 16 به وقت ایران. شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان در مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر چهارشنبه 22 فروردین ماه. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم کامبیز کراماتی. کامبیز
سلام. وزیر خارجه اسرائیل میگوید اگر ایران از خاک خود به اسرائیل حمله کند کشورش آن را تلافی خواهد کرد. اسرائیل کتس روز چهارشنبه این موضوع را با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق اعلام کرد. از زمان حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن 7 مقام ارشد سپاه پاسداران حدود 10 روز پیش، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره اقدام احتمالی تهران علیه اسرائیل مطرح شده است. برخی تحلیلگران احتمال درگیری مستقیم دو کشور را مطرح کردند و برخی دیگر هم درباره تشدید فعالیت گروه‌های نیابتی ایران علیه اسرائیل سخن گفتند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون تنها از آنچه قطعی بودن انتقام خواندن سخن گفتند، اما اشاره‌ای به شیوه آن نکردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه بار دیگر با تاکید بر اینکه حمله به کنسولگری به مثابه حمله به خاک ایران بوده است، تلافی این اقدام را قطعی دانست. وزیر خارجه استرالیا میگوید کشورش به رسمیت شناختن یک کشور مستقل فلسطینی را بررسی خواهد کرد. پنی وانگ با تاکید بر اینکه جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطینیان به دنبال راه حل دو کشوری است، این موضوع را اعلام کرد. خانم وانگ عصر سه‌شنبه از نظرات دیوید کامرون همتای بریتانیاییش در زمینه راه حل دو کشوری حمایت کرده بود. آقای کامرون گفته بود به رسمیت شناختن کشور فلسطین از جمله در سازمان ملل متحد راه حل دو کشور برای دو ملت را غیر قابل بازگشت خواهد کرد. وزیر خارجه استرالیا که در دانشگاه ملی این کشور سخن میگفت تاکید کرد که راه حل دو کشوری تنها امید برای شکستن چرخه بی‌پایان خشونت است. خانم وانگ همزمان تاکید کرد که حماس هیچ نقشی در تشکیل و اداره کشور آینده فلسطین نخواهد داشت. آمریکا، اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر گروه افراطی حماس را تروریستی می‌دانند. نرگس محمدی میگوید پرونده فعالان محیط زیستی یکی از به گفته او بی‌اساس‌ترین و فریبکارانه‌ترین پرونده‌های امنیتی علیه نهادهای مدنی ایران بوده است. این برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر زندانی این موضوع را با انتشار مطلبی در اینستاگرام و در پی آزادی نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان مطرح کرد. خانم محمدی در مطلبی که پس از آزادی این فعالان محیط زیست منتشر کرد نوشته که این پرونده با اتهامات جاسوسی، افساد فی‌الارض و از این دست یکی از به گفته او پوشالی‌ترین پرونده‌های سپاه پاسداران علیه فعالان و نهادهای مدنی بود که سیر عجیب، غیرقانونی و غیر انسانی را طی کرد. به نوشته خانم محمدی، سپاه پاسداران در این پرونده مرتکب قتل، شکنجه جسمی و اذیت و آزار جنسی علیه متهمان شد. نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی در طول دوران حبس در نامه‌های اعلام کردند که تحت شکنجه‌های روحی و روانی بوده و به شکنجه فیزیکی، آزار جنسی و حتی مرگ تهدید شدند. در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در نزدیکی یونان، نیروهای امداد و نجات مشغول جستجو برای بازماندگان هستند. این قایق که از ترکیه راهی آب‌های یونان شده بود، پس از برخورد به صخره‌ها در نزدیکی جزیره خیوس غرق شد. تاکنون 17 تن شامل 8 کودک نجات یافتند و هنوز از سرنوشت دست کم 3 نفر دیگر اطلاعی در دست نیست. 3 قایق گارد ساحلی یونان همچنان در حال گشت‌زنی و جستجو برای نجات سایر سرنشینان قایق هستند. جزایر یونان در شرق دریای اژه از نقاط اصلی ورود پناهجویان است که با کمک شبکه‌های قاچاق مستقر در ترکیه تلاش می‌کنند خود را به اتحادیه اروپا برسانند. و شب نخست مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا با 2 مساوی به پایان رسید. دیشب آرسنال انگلیس در لندن میزبان بایرن مونیخ بود. رقابتی که با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید. گل دوم بایرن مونیخ را هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس، به ثمر رساند. در دیگر بازی دیشب هم رئال مادرید در دیداری پر افت و خیز میزبان منچستر سیتی بود و این مسابقه در نهایت با نتیجه مساوی 3-3 به پایان رسید. برمیگردیم به مهدی و ادامه برنامه.
سپاسگزارم ازت کامبیز کراماتی و در ادامه مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت اسرائیل تنبیه خواهد شد و وزیر خارجه اسرائیل هم به این تهدید واکنش نشان داد. به این پرسش سعی می‌کنیم پاسخ بدیم که آیا دو کشور به طور مستقیم درگیر جنگ با یکدیگر خواهند شد؟ خواهید شنید در مورد افزایش اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در ایران در سال گذشته. نهادهای حقوق بشری خواستار مشروط شدن همکاری‌های دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با جمهوری اسلامی ایران شدند. چقدر میتونه این مسئله اما بازدارنده باشه؟ و البته خواهید شنید از ادامه فشارها بر دانشجویان در ایران، از تعلیق و اخراج زندان تا تفکیک ورودی دختران و پسران در دانشگاه امیرکبیر. خب در خبرها هم اشاره شد که امروز جنگ لفظی میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگه اسرائیل رو به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد و وزیر خارجه اسرائیل هم گفت کشورش به هر حمله‌ای پاسخ خواهد داد. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از ایلیا جزایری.
تشدید تنش میان ایران و اسرائیل پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر جنگ لفظی و تهدید به کنش و واکنش از سوی مقام‌های دو طرف بالا گرفته. امروز چهارشنبه اسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس به زبان فارسی نوشت اگر ایران از خاک خود حمله کند اسرائیل واکنش نشان داده و در ایران حمله خواهد کرد. آقای کاتز در این پیام حساب آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را منشن کرده، پیامی که به نظر می رسد پاسخی به تهدید اسرائیل از سوی رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های امروز نماز عید فطر باشد.
وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
دوشنبه 13 فروردین کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق هدف حمله هوایی قرار گرفت، حمله‌ای منتسب به اسرائیل که در آن دست کم 13 نفر کشته شدند. تا کنون هویت 7 نفر از این افراد اعلام شده که فرماندهان رده بالای نیروی قدس سپاه پاسداران و مستشاران نظامی ایرانی بودند. محمد رضا زاهدی فرمانده نیروی قدس در سوریه و لبنان در رأس این افراد قرار داشت. طی روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره پاسخ احتمالی ایران به این حمله و واکنش اسرائیل در صورت وقوع این رویداد مطرح شده. لیور خیاط سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در پاسخ به سؤال رادیو فردا برای دریافت توضیح بیشتر درباره پیام وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس گفت که صحبت‌های وزیر خارجه کاملا واضح است و نیازمند به توضیح بیشتر نیست.
I don't think I need to comment on this. This is what the Minister of Foreign Affairs said and this it speaks for itself.
البته در سالهای گذشته اهدافی اتمی و نظامی و همچنین فرماندهانی از سپاه پاسداران در ایران در حملات منتسب به اسرائیل هدف قرار گرفتند. اسرائیل تاکنون به طور رسمی مسئولیت این اقدامات را نه بر عهده گرفته نه انتصاب آن را به خود رد کرده است. دوشنبه وبسایت تایمز آف اسرائیل به نقل از منابع غربی گزارش داد در صورت اقدام ایران به حمله به اسرائیل، اسرائیل اهدافی در ایران را بمباران خواهد کرد که شامل نیروگاه‌های اتمی می‌شود. بنابر این گزارش نیروی هوایی ارتش اسرائیل در روزهای گذشته تمرین‌های محرمانه ای با استفاده از انواع هواپیماها و پهپادها در مسافت‌های طولانی انجام داد. این گزارش می افزاید که این تمرین‌ها به منظور آمادگی برای حمله احتمالی به اهدافی داخل ایران صورت گرفت. برخی گزارش ها هم احتمال می دهد که پاسخ ایران به حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگریش در دمشق از راه گروه های نیابتی باشد. سایت اسرائیلی والا نیوز امروز به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد که حزب الله لبنان بخشی از نیروهای خود را به منطقه مرزی سوریه با اسرائیل منتقل کرده و بنابر ارزیابی های اطلاعاتی این نیروها برای یک حمله آماده می شوند. شبکه CNN نیز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا معتقدند که به احتمال زیاد حمله ایران به اسرائیل از راه گروه‌های نیابتی در منطقه صورت گیرد. بنابر این گزارش ایالات متحده و متحدانش خود را برای حمله احتمالی علیه منافع اسرائیلی و آمریکایی در منطقه آماده می‌کنند. با وجود اینکه ایالات متحده تأکید می‌کند هیچ اطلاعی از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق نداشته، اما مقام‌های ایرانی آمریکا را به عنوان حامی اسرائیل متهم می‌دانند. از جمله حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران که در سفر اخیرش به دمشق گفت
می‌خواهم از دمشق با صدای بلند اعلام بکنم آمریکا در این حادثه مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد.
مقام‌های اسرائیلی در روزهای اخیر تاکید کردند که برای هر گونه تهدیدی از سوی ایران آماده هستند. اگر نگوییم سطح تنش میان ایران و اسرائیل بی سابقه است، به طور حتم این میزان از تنش کم سابقه است، تنشی که خطر جنگ گسترده را بیش از پیش زنده می‌کند.
ایلیا جزائری گزارش میداد. اشاره شد در گزارش ایلیا هم که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی اعلام کرد که اسرائیل باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. اما منظور رهبر جمهوری اسلامی از این تنبیه چه هست؟ پیشتر گفتگویی داشتم با دامون گلریز تحلیلگر.
من مقداری حداقل از نگاه کلامی عقب نشینی میبینم در سخنان خامنه‌ای، چون برخلاف هفته پیش این بار از تنبیه صحبت میکنه که میگه باید تنبیه بشه و تنبیه خواهد شد، به آینده موکول میکنه که نامعلومه، ولی بار پیش اگه خاطرتون باشه از تنبیه پشیمان کننده یا پاسخ پشیمان کننده صحبت میکرد. این چرخش یا میتونیم بگیم کرنش رو ما در یادداشتی که در کیهان نسبت به یک هفته پیش نوشته شد که در اون اول از غیر فوریت برای حمله به اسرائیل سو استفاده کردن یکی از یاد داشته و بعد از نوعی از باید کمی صبر کرد و بعد کوتاه آمد، همونجور که میدونید حتی به جمعه گذشته اون امری هم که کردن به نماز جماعت در شهرهای مختلف در ایران این بود که یک مقدار این فتیله رو پایین بکشید. عمل هم نشون میده که بعد از یک هفته و حملات متعدد دوباره دیشب اسرائیل، جمهوری اسلامی هیچ واکنشی از خودش نشون نداده. از این جهت من در عین حال که سهه میذاره خامنه ای نسبت به اینکه به خاک ایران حمله شده، نوعی از کرنش و عقب نشینی رو هم مشاهده میکنم.
و واکنش وزیر خارجه اسرائیل که بلافاصله پس از سخنان تهدیدآمیز رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اگر ایران از خاک خود حمله کنه، اسرائیل هم در ایران دست به حمله خواهد زد. آیا در عمل و با توجه به شرایط فعلی اسرائیل به نظرتون به دنبال درگیری مستقیم با جمهوری اسلامیه؟
اسرائیل کشور هسته‌ایه و واقعا هم شوخی نداره.
آقای بوری، جدی بودن یک مسئله است، اما اینکه در عمل چه اتفاقی بیفته مسئله دیگه، چون اسرائیل الان چندین ماه هست که درگیر جنگ هست با گروه افراطی حماس و به نوع این جنگ میشه گفت حتی فرسایشی شده. آیا در چنین شرایطی باز کردن جبهه جدید با یک کشوری مثل جمهوری اسلامی آیا به نظرتون منطقی هست؟ آیا این در عمل این اتفاق خواهد افتاد؟
ببینید، من مطمئن نیستم که جنگ علیه حماس فرسایشی شده باشه، چون اگر شما به واقعیت‌های روی زمین نگاه بکنید بخش اعظمی از نیروهای حماسی کشته شدن، حملات متعددی که به نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی در لبنان، تعداد کشته های لبنانی، افسر لبنانی، منظورم البته حزب الله هست، نسبت به جنگ 2006 حتی بیشتر هم هست. جمهوری اسلامی تعداد خیلی زیادی رو از دست داده در سوریه. و حرکتی که هفته پیش اسرائیل انجام داد و حمله‌ای که به کنسولگری انجام داد، یکی از خط قرمزهای جدی در ارتباط با در منطقه رو پشت سر گذاشت و اون رو علمن ازش عدول کرد، خط قرمز، یعنی حمله به خاک داخل ایران، و جمهوری اسلامی ساکت شده. به نظر من اتفاقا هم نتانیاهو و هم نیروهای ارتشی و لشکری در اسرائیل از این موضوع استقبال میکنن که جمهوری اسلامی حمله بکنه و بعد با حملات متعددی به خاک ایران کلا برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی رو بتونن با برخورد جدی مواجه بکنن و امریکا هم مجبور خواهد شد وارد این فضا بشه. برای همینه که برای سومین بار در 9 ماه گذشته میبینیم که عبداللهیان بعد از سفر به چند کشور در منطقه، که اونها هم به خصوص اولیش در عمل میتونیم بگیم خود امریکا هست، یعنی عمان، برای اینکه با عمان صحبت بکنه و بعد به سوریه رفت و الان قرار هستش که هفته آینده به نیویورک سفر بکنه که در اونجا احتمالاً بتونه رد و بدل بکنه پیام‌هایی رو با آمریکایی‌ها که در ازای حمله نکردن به اسرائیل شاید بتونه از امریکا امتیازهایی رو بگیره.
و در این صورت واکنش مهمترین حامی اسرائیل یعنی آمریکا چه خواهد بود؟ آیا اینکه جنگ جدیدی در منطقه آغاز بشه مورد حمایت آمریکا خواهد بود؟
آمریکا تا امروز به دنبال این بوده که میتونیم بگیم به عنوان آتش نشان یه مقداری سعی بکنه که نیروهای مختلف رو با دادن امتیاز، با سفرهای مختلف، با آوردن فشار روی نتانیاهو یه مقداری مدیریت بکنه. به نظر من اگر فضا به اون فضای جنگی زد و خورد برسه، آمریکا هیچ راهی نداره جز حمایت از اسرائیل. در کنار آمریکا، چین و روسیه هم بسیار مهمند در منطقه، بازیگران بزرگ. هفته پیش چین با پیامی که داد نسبت به حمله اسرائیل به کنسولگری، گفتش که با هر اقدامی که تنش‌ها تشدید پیدا بکنه مخالفه. یعنی در عمل این پیام به جمهوری اسلامی هم هست. چین به عنوان خریدار مهم نفت ایران، نخستین خریدار مهم نفت ایران، جمهوری اسلامی به اون نیاز داره و به دنبال هیچ نوع تنشی نیست. روسیه برخلاف چین اتفاقا به دنبال این تنش هست. اتفاقا این روس‌ها هستند که احتمالاً با همکاری سوریه باعث این شدن که این گرای اطلاعاتی داده بشه. روسیه در نهایت همپیمان اسرائیل خواهد بود و همونجور که عرض کردم امریکا هم از اسرائیل حمایت خواهد کرد اگر قضیه به یک زد و برخورد جدی برسه.
و چین که اشاره کردین آقای گوریز، به نوعی مخالف افزایش تنش‌ها در منطقه هست و گفتین که پیام داده به جمهوری اسلامی، موضع چین در قبال اقدامات اسرائیل چه هست که اون هم میتونه به نوعی تنش‌زا قلمداد بشه در منطقه؟
ولی خب چون چین دقیقاً همینه و این پیام رو میدونید سخنگوی وزارت امور خارجه چین فردای این حمله یعنی دوم آوریل این رو مطرح کرد. چین اصلا به دنبال تنش نیست، چون که در رقابت‌های بزرگ خودش با امریکا و غرب به دنبال این هست که آرامش در خاورمیانه باشه. در نظر داشته باشید که حمله حوثی‌ها به کشتی‌ها به ضرر چین هم تموم شد. ولی خب چین میدونه که روی اسرائیل خیلی کمتر از امریکا روی اسرائیل میتونه تأثیر بذاره، ولی خب روی جمهوری اسلامی تأثیر جدی داره.
دامون گلریز بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند. در چند روز گذشته همزمان با انتشار اخباری مبنی بر تعلیق و اخراج و حکم زندان برای چند دانشجوی معترض در ایران، منابع مختلف از جداسازی و تفکیک ورودی دختران و پسران در دانشگاه امیرکبیر خبر دادند. بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده، گیت‌های تشخیص چهره هم در ورودی دانشگاه الزهرا تهران هم به راه افتاده، شرایطی که فضای دانشگاه‌ها را بیش از پیش امنیتی کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
تشدید برخوردها با دانشجویان و ایجاد فضاهای امنیتی در دانشگاه با گذشت یک هفته از بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید، شماری از فعالان دانشجویی با احکام تعلیق از تحصیل مواجه شدند و همزمان نیروهای حراست و لباس شخصی با استقرار در ورودی دانشگاه‌ها فضا را بیش از پیش امنیتی کردند. خبرنامه امیرکبیر روز سه‌شنبه 21 فروردین با انتشار تصاویری از راه افتادن گیت‌های تشخیص چهره در ورودی دانشگاه الزهرا تهران خبر داد. همزمان از جداسازی ورودی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه امیرکبیر تصاویر زیادی منتشر شده است و بنابر گزارش‌های متعدد، دانشجویان در چند دانشگاه نیز با نصب تعدادی پوستر و بازنشر عکس‌های حسی امیری و ضیا نبوی از جمله فعالان دانشجویی که تنها به دلیل اعتراضشان به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان حالا در 18 فروردین ماه برای تحمل دوران محکومیت یک ساله خود به زندان اوین منتقل شدند. یک دانشجوی تعلیقی دانشگاه الزهرا که نامش به دلایل امنیتی محفوظ است، از سرکوب و برخوردهای انضباطی و فضای امنیتی این دانشگاه میگوید.
فضای فعلی دانشگاه الزهرا یک فضای امنیتیه. وقتی که کسی به کمبود کیفیت غذا اعتراض میکنه، توبیخ میشه، وقتی که حتی براش حکم تعلیق صادر میشه، وقتی که کسی در گروه خوابگاه اعلام میکنه که اتاق من ساز زده و دانشگاه میره سراغ دانشجو، اکانت دانشجو رو دیلیت میکنه، پیامهای دانشجو رو از داخل گروه ها حذف میکنه، وقتی که دانشجوها حتی این جرأت رو ندارن که دیگه گروه هایی داشته باشن، از لحاظ امنیتی در این حد گروه های دانشجوی سطحشون رو میبرن بالا که شما حتی نتونی تصویر برداری از صفحه بکنی، چون ممکنه که با همون تصویر و اسکرین شات دانشگاه برای شما پرونده تشکیل بده. من مواردی رو شنیدم و یا دیدم که به خاطر کامنت گذاشتن در توییتر الزهرا، به خاطر پیام گذاشتن داخل گروه شورای صنفی دانشگاه الزهرا، برشون پرونده کمیته انضباطی تشکیل شده، حالا به شکل‌ها و انواع متفاوت. جو دانشگاه جو ترس، دانشجو میترسه، دانشجو چرا نترسه وقتی میبینه همکلاسی که تا هفته پیش سر کلاس پیشش نشسته حالا دیگه اجازه ورود به دانشگاه نداره، یا ممنوع وروده یا تعلیق هستش، میترسه. من خودم به شخص دیگه از دانشگاه میترسم وقتی که پرونده امنیتی این چنینی برام تشکیل میشه.
تشدید جو امنیتی در سراسر دانشگاه‌های ایران در حالی است که در جریان اعتراضات سال گذشته، دانشگاه‌های ایران به یکی از مهمترین و ملتهب‌ترین مراکز اعتراض تبدیل شدند، امری که از نظر وسعت و تداوم بی‌سابقه بود. یکی از فعالان دانشجویی در همین رابطه به رادیو فردا میگوید جو دانشگاه به دلیل استبداد همیشه با سرکوب و مقاومت همراه بود، اما به تجربه او حالا یکی از امنیتی ترین دوره هاست. با این حال او تأکید می کند که به آینده امیدوار است.
دانشگاه البته در معنی اداریش یکی از بزرگترین نهادهای امنیتی امروز شده که گفتار، واژه، کلام و تمام عرصه‌های تو رو تحت نظارت داره و با کوچکترین چیزی میتونه هستی تحصیلی تو و آزادی تو رو با مخاطره و تهدید روبرو کنه. من آدم خوشبینی نیستم ولی آدم امیدواریم. امیدم تراژیک در اون مایش و منافاتی نداره که تو آدم خوشبینی نباشی ولی آدم امیدواری باشی. هر قدری قدرت سترونتر و بزرگتر بشه، از اون طرف مقاومت هم زاییده میشه.
پیشتر و به دنبال اعتراضات سال گذشته 12 تا از تشکل‌های صنفی دانشجویان گفتند و نوشتند که تجربه متناوب خواستن، سرکوب و ایستادگی در سالی که گذشت دانشجویان را وارد مرحله تازه‌ای از کنشگری و مقاومت برای رسیدن به آرمان‌هایشان کرده است که اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بی اثر خواهد کرد.
کیانوش فرید گزارش میداد. بیش از 80 نهاد ایرانی و بین المللی پشتیبان حقوق بشر با اعلام آغاز یک کارزار بین المللی فراگیر در بیانیه‌ای خواهان آن شدند که سازمان ملل متحد ادامه همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر خود با جمهوری اسلامی ایران را به توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر مشروط کند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در سال 1402 با هدف ارعاب جامعه و پیشگیری از اعتراض دست کم 471 تن را با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده است. پیشتر گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، و از او درباره موج اعدام‌های مواد مخدر و تقاضای نهادهای ایرانی و بین‌المللی از سازمان ملل پرسیدم.
تجربه این 20-30 سال گذشته نشون داده که جمهوری اسلامی براش هزینه سیاسی مهمه. دفعه قبل، یعنی که سال 2017 وقتی که قانون جرم مواد مخدر به نحوی اصلاح شد که آمار اعدام‌های مواد مخدر برای 3 سال کاهش یافت، این به همین دلیل بود. یعنی در واقع اون موقع کشورهایی که هزینه پروژه‌های سازمان ملل در ایران رو تامین می‌کردند، یعنی بودجه‌ش رو تامین می‌کردند، گفتند که ما حاضر نیستیم این بودجه رو تامین کنیم تا وقتی که اعدام‌های مواد مخدر اینقدر بالاست و تا وقتی که پایین نیاد. ولی در 3 سال گذشته ما می‌بینیم که اعدام‌های مواد مخدر تعدادشون هر سال بالاتر رفته. مثلا سال گذشته 471 نفر اعدام شدند. این 18 برابر آمار فقط 3 سال پیش هست. ولی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل هیچ واکنشی نشون نداده و یک قرارداد همکاری جدید هم امضا کرده در همین سال گذشته سازمان حقوق بشر ایران.
آقای امیر مقدم، چه هست اون قرارداد جدیدی که امضا شده؟
به این قرارداد جدید یک قسمتش در ارتباط با مبارزه با قاچاق هست. و مبارزه با قاچاق یعنی چی؟ یعنی این که هم تجهیزات به جمهوری اسلامی میدن، هم کمک مالی میکنند، هم در واقع تعلیم میدن و نتیجه این همکاری میتونه به این بیانجامه که افراد بیشتری دستگیر شند با مواد مخدر، ولی ما میدونیم که در جمهوری اسلامی اون سران باندهای قاچاق که نیستن که دستگیر میشن، بلکه حاملان کم هزینه هستن، کسانی که به خاطر فقر وارد این مسئله شدن. اینا وقتی که دستگیر میشن، جمهوری اسلامی هم برای نه برای به خاطر مقابله با جرم اعدامشون میکنه. اینا جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. یعنی ما میگیم که این همکاری سازمان ملل میتونه به اعدامهای بیشتری بیانجامه و از طرف دیگه مشروعیت میده به این اعدامها. وقتی که به جمهوری اسلامی میگن که چرا این تعداد رو اعدام میکنه، میگه که این جزوی از همکاری ما با سازمان ملل هست.
و شما اشاره کردین آقای امیر مقدم به اصلاح قانون جرائم مرتبط با مواد مخدر و کاهش موقت اعدام‌ها در ایران. چرا اون اصلاح قانون نینجامید به کاهش درازمدت در اعدام افرادی که متهم هستن به جرائم مواد مخدر؟
دقیقاً، یعنی همون موقعی که متن قانون جدید اومد، انتقاد ما این بود که این نمیتونه به یک در واقع تغییر دراز مدتی انجامه، چون که جمهوری اسلامی همونطور که گفتم برای ارعاب اعدام میکنه و متهمان مواد مخدر جزو در واقع قربانیان کم هزینه این ماشین اعدام هستن. به همین دلیل
بحث بازدارندگی رو هم اشاره میکنن مسئولان جمهوری اسلامی در این زمینه.
آره، ببینید، خود مسئولان نظام بارها اذعان کردند که اعدام از نه میزان استفاده از مواد مخدر نه قاچاق اون کم نکرده. ولی ببینید، تا وقتی که ما دادرسی عادلانه نداریم و افراد رو در دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته بر اساس اعتراف زیر شکنجه به اعدام محکوم میکنن، در واقع هر کسی میتونه دستگیر بشه و مجبور به اعتراف به قاچاق مواد مخدر بشه و اعدام شه. به همین دلیل تا وقتی که اصلاحات بنیادین در سیستم قضایی جمهوری اسلامی نشه، ما این اعدام ها رو خواهیم داشت، یا اینکه به طور کامل بگن برای اتهامات مواد مخدر اعدام نخواهیم داشت در قانون. این میتونه کمک کنه، ولی در حال حاضر متاسفانه این اعدام ها هیچ هزینه برای جمهوری اسلامی نداره.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، ساکن نروژ.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب، سرکه سیب که در بسیاری از نقاط جهان به عنوان درمانی سنتی برای برخی بیماری‌ها شناخته می‌شود، به تازگی پایش به شبکه‌های اجتماعی هم باز شده و بسیاری مزیت‌های سلامتی آن را ترویج می‌کنند. با این حال، کارشناسان نسبت به خطرات مصرف درمانی سرکه سیب هشدار دادند. ماجرا چه هست؟ شنونده گزارش اردشیر طیبی باشید.
سرکه سیب به تازگی در شبکه‌های اجتماعی مانند تیک تاک در کانون توجه قرار گرفته و ویدیوهای فراوانی درباره مزیت‌های بیشمار آن برای سلامتی از جمله کنترل قند خون و کاهش وزن منتشر شده است. در یکی از این ویدیوها که بیشتر از سایرین دست به دست شده، مردی دیده می‌شود که پس از نوشیدن یک قاشق غذاخوری سرکه سیب و خوردن دو تکه پیتزا، قند خون خود را اندازه می‌گیرد و مدعی می‌شود که کاهش فراوانی پیدا کرده. ویدیوهای مشابهی نیز درباره تأثیر سرکه سیب در مدیریت وزن و درمانی به عنوان بیماری‌های پوستی مثل جوش و اگزما منتشر شده است. با این حال، کارشناسان نسبت به صحت این ادعاها ابراز تردید می‌کنند. اگرچه سرکه سیب برای هزاران سال یک درمان سنتی برای بیماری‌های مختلف بوده، اما به گفته کارل جانستون، استاد تغذیه در دانشگاه ایالتی آریزونا، شواهد علمی که از آثار مفید سرکه سیب بر سلامت انسان پشتیبانی کند یا کافی نیست یا اصلاً وجود ندارد. برخی مطالعات نشان می‌دهد که مصرف سرکه سیب قبل از خوردن غذاهایی که سرشار از کربوهیدرات هستند به کاهش قند خون می‌تواند کمک کند و این به لطف اسید استیک موجود در سرکه سیب در طول فرایند تخمیر آن است. اما این یافته‌ها نیز سازگاری عمومی ندارند و برخی از مطالعات و کارشناسان نیز به اثرات نامطلوب احتمالی سرکه سیب در استفاده آن بر روی پوست هشدار می‌دهند. متخصصان بهداشت بر اهمیت مشورت با پزشک معتمد قبل از گنجاندن سرکه سیب در رژیم غذایی یا روتین مراقبت پوستی، به ویژه برای افرادی که دارو مصرف می‌کنند، تأکید دارند. پزشکان می‌گویند سرکه سیب ممکن است با برخی داروها تداخل داشته باشد و می‌تواند سطح پتاسیم خون را کاهش دهد. دندان پزشکان نیز میگویند حتی در صورت ضرورت پزشکی در مصرف سرکه سیب میبایست آن را در آب رقیق کرد تا آسیب به مینای دندان و پوشش داخل مری حداقل شود. با این حال سرکه سیب برای بسیاری مطبوع و لذت بخش است. استفاده متناسب از آن به عنوان چاشنی در غذاهای مختلف و سالاد راهی ساده و کم خطر برای لذت بردن از این سرکه است. اما اگر قصد استفاده پزشکی از این چاشنی را دارید، حتما با پزشک خود مشورت کنید و بر اساس ویدیوهای شبکه‌های اجتماعی تصمیم نگیرید.
این هم از گزارش اردشیر طیبی و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار که شنونده و همراه ما بودید در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.